دنیا میتونه کنار هم دیگه رها بگیره. این همش نیاز به در واقع یه مدیریت کلام و یه نگاه از بالا داره.
آقای محمد حسینی خیلی ممنونم که همراه من شدید.
من باز میخوام میکنم بابت صدا.
متشکرم. ان شاء الله سلامت باشید. یا علی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سینماچی رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. ما هر هفته همین حوالی، یعنی پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 9 شب روی آنتن شبکه جوانیم تا با شما درباره سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی از حرفایی بگیم که احتمالاً کمتر به گوشتون رسیده. بله، به موزیکانچی میرسیم، جایی که من همراه میشم مثل همیشه با احسان حجتی عزیز. بفرمایید، خواهش میکنم.
تیتراژ، ترانه، موسیقی، موزیکانچی.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر.
خوب، قراره که امشب درباره چی حرف بزنیم استاد؟
یه فیلم از یه کارگردان فلسطینی. شاید خیلی فکر کنن که فلسطین سینما نداره یا مثلا چه جور سینمایی داره. ما خب خیلی آثار داریم از سینمای مستقل فلسطینی، از سینمای فلسطینی لبنانی یا فلسطینی اردنی یا فلسطینی مصری، فلسطینی اسرائیلی و حتی فیلمسازه اسرائیلی که مثلا حالا چون اسرائیل فقط در واقع یهودی نشین نیست، عرب نشین هم داره
هم آره.
ولی اونایی هستن که در واقع تابعیت در واقع رژیم اسرائیل رو پذیرفتن. حالا
هی میگه اسرائیل، اعصابم داره خورد میشه واقعا. هر اصلا کلمه اسرائیل رو احسان میشنم نفسم میگیره جدی، اینجوری هم من هی میخوام بگم مناطق اشغال شده. اما خب فلسطین،
فیلمی که امروز رفتیم سراغش فیلم The Time That Remains، زمانی که میماند،
زمانی که باقی مانده،
از یه کارگردان فلسطینی به اسم الیا سلیمان که در واقع چند تا کار خیلی خوب داره. این فیلم محصول سال 2009، یعنی یه سال کمتر از یه سال بعد از
یکی از جنگ‌های غزه،
جنگ آره 2008. حالا یه سری این فیلم خیلی ویژگی‌های خیلی جذاب داره.
اینو حساب کن، این الیا سلیمان کجا زندگی میکنه؟ تو خود فلسطین
یا
اروپا؟
اروپا. خارج زندگی میکنه. اصلا فیلم رو هم ببینید، مشارکت مثلا چند تا کشور خارجی زده. یعنی جاهای مختلف ساخته، تو فلسطین نساخته دیگه.
آقا من
دیگه
یه بار اینو گفتم ولی انقدر این موضوع به نظرم مهمه دوباره بگیم. این که الان احسان میگه چند تا کشور خارجی اومدن مشارکت کردن، احسان یکی از گفتم توی بخش قبلی هم، رژیم صهیونیستی برای اینکه اسم خودش رو تثبیت بکنه، چون میدونی هنوز بعد 70-80 سال واقعا نگران این موضوع هست که بعضیا او رو به رسمیت نمیشناسن این حرفا دیگه. یکی از مدیران سینمایی رژیم صهیونیستی میگفتش که ما حاضریم حتی اگر حزب الله لبنان و حماس بخوان درباره ما، البته من اشتباه گفتم دفعه قبل، حزب الله لبنان بود نه حماس، میگفت اگه حزب الله لبنان بخواد فیلم بسازه درباره اسرائیل، ما حاضریم پول بدیم و مشارکت کنیم توش، چون درباره ماه.
آره یه به حال درباره صحبت میشه دیگه، خیلی طبیعیه،
خیلی عجیبه. یعنی ببین نگاه رو، نگاه به سینما چیه توی دشمنان ما و بین ما چجوریه.
این فیلم من فیلم خیلی جذابیه، فیلمی که میخوایم درباره صحبت بکنیم، فیلم به شدت جذابیه، یعنی هر کی ببینه متوجه میشه. یه روایت متفاوته، یعنی سبک روایی متفاوتی داره، از اون خشونتی که مرسوم باشه تو فیلم خبری نیست.
قالب فیلم چیه؟
قالب فیلم یه کمدی تلخه. کمدی دارک و از زمانی که فلسطین توسط اسرائیل اشغال میشه تا سال 2008. از لحاظ کارگردانی خیلی کارگردانی جذابی داره. قاب‌ها ثابته، نماها خیلی وامدار از وس اندرسونه، چون خود کارگردان هم یه علاقه به سینمای وس اندرسون داره و یه طنز خیلی جذاب داره. دیالوگ خیلی نداره، یعنی دیالوگ اضافه نداره، هیچ صحنه اضافه ای نداره. اگه با بودجه کمی ساخته شده، یعنی همین
فیلم رو دوست داری؟
خیلی فیلم رو دوست دارم، یعنی برای چند نفر که فیلم رو گذاشتم اونا اولش مثلا با یه گاردی و اینا، ولی بعدش که فیلم رو دیدن گفتن چه فیلم خوبیه،
چه جالب
و چه دیالوگ‌های جذابی.
بعد روایت چیه؟ مقاومت،
روایت مردم فلسطینه، یعنی بهتر بگم ناصریه. نمیشه گفت مظلومیت، نمیشه گفت. ببین یه کاراکتریه که در واقع داره این وقایع رو میبینه، ما داریم وقایع رو از نگاه این کاراکتر میبینیم.
فهمید.
و حالا مثلا شرایط زندگی که چجوری
روایت
بوده،
روایت داستان این سال هاست.
آره، روایت داستان این سال هاست با یه رگه طنزی، یعنی قاب ها همینطور، دیالوگ ها همینطور، همه در خدمت این کار هستن. موسیقیشو
میتونیم گوش کنیم یا نه؟
ببین حالا من چرا اینو خواستم بیام سراغ این؟ این فیلم بیشتر صدا داره تا موسیقی. یعنی موسیقی داره ها، موسیقیه در خدمت کاره، یعنی شما در حین کار متوجه نمیشید که کجا موسیقی متن داره، کجا داره از موسیقی محیطی استفاده میکنه، کجا داره از موسیقی وام گرفته استفاده میکنه. یک لاین صدای چیز داره، موسیقی داره تو کل کار، که این یه زمانی با صدای مثلا چرخنده تانک، یه بار با صدای پرنده ها هوهو باد، یه زمانی با موسیقی که مثلا تو زمینه داره اتفاق میفته. و همه اجزای این کار، چون فیلم کلا مینیماله، این نکته مهم فیلمه، چون کلا مینیماله، دیالوگ ها به جاست، صداها به جاست، موسیقی اگر نیاز باشه وجود داره و همه چیز در خدمت اثره.
اسم فیلم چی بود؟
The Time That Remains، زمانی که باقی مانده. یا زمانی که مانده.
میشه تلویزیون پخش کنه؟
آره بابا.
آره اینجوری. خب میشه پیشنهادم بکنیم الان که دیگه حالا این روزها افکار
اتفاق خیلی فیلم بهتریه، یعنی به نظر من از این
بهتری از چی؟
از این لحاظ که ببینیم یه کلیشه داره اتفاق میفته.
آها، این که کمدی تلخه یه روایت متفاوتیه دیگه.
بجز این یه روزنامه نگار بودی داشت میگفتش که در واقع مثلا تعداد شهدای غزه یا تعداد شهدای فلسطین در طول مثلا سالیان این چیز داره روایت میشه، مثلا وضعیت آب و هوا یه تیتر اون بالا میاد و مثلا فلان. اصلا خود این کار غلطه، بعد تصویرسازی این کار هم به صورت متداوم عمل عکس داره.
دقیقا همینطوره، این طبیعی عادی میکنه برام.
آره ببین مثلا توی این فیلم The Time That Remains یه صحنه خیلی جذاب داره و یه دیالوگی خیلی جذاب،
اینو بگو و جمع کن.
آره بسنه. یه کافه است، اینا نشستن از این کافه های حالت عربی که مثلا فقط میزه.
خوب.
بعد این سه تا جوون نشستن، هیچ دیالوگی نیست، یه صدایی میاد که یه پسر روزنامه فروشی داره میاد و روزنامه داره تبلیغ میکنه. دو جنس روزنامه دستشه، یکی روزنامه وطن، یکی هم روزنامه اعراب، خب که مثلا داخلی چاپ میشه، یکی هم وطن. خب. که مثلا یه دور رسمی تره. میگه وطن یه شکل واحد پول اونجا، میگه وطن یه شکل، اعراب مجانی چون داخلی داره میشه. بعد میگذره همینجوری داره میگه و اینا، هیچ صدایی نیست، فقط این داره میگه و رد میشه. بعد یهو یکی از این جوونا میگه که مثلا جوون بیا یه روزنامه بده، میاد و میگه یه وطن بده، میگرده میگه وطن تموم شده، فقط عرب مونده. یعنی اگه دیالوگی هم داره، یه همچین جنس دیالوگ هایی داره که
میخوای بگی که این چه معنایی داشت؟
وطنی دیگه وجود نداره دیگه.
آفرین، دست درد نکنه احسان، متفاوت ظاهر شدین قربان. خدا لعنت کنه رژیم صهیونیستی رو، کل برنامه ما رو امروز سر و شاخ قرار داد و حرفایی زدیم که کاممون تلخه دیگه. دست درد نکنه حسن، تو رو خدا
نمیذاره به کارهای خوب برسی.
واقعا خدا عذابشون رو زیاد کنه. مرسی حسن. ما امشب توی برنامه سینماچی داریم درباره فاجعه ای که در غزه اتفاق افتاده صحبت میکنیم و البته خط و ربطش به هنرمندان و سینما. چند دقیقه از 21 گذشته و ما توی آخر هفته پاییزی 1402 در کنار شما هستیم با برنامه سینماچی که قراره با شما درباره سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی صحبت بکنیم. خانم عطیه همتی سلام، شب بخیر.
سلام، زنده باشین، خدمت شما هستم.
خوبید خانم؟
زنده باشین، سلامت باشین.
ماجرای غزه توی بین هنرمندا و آدمهای سرشناس جهان و ایران پربسامد بود.
بله.
یه ذره درباره این موضوع برای ما میگین؟
ببینید، کلا مسئله فلسطین در دنیا مسئله روز روشنفکران جامعه غربی هستش. یعنی جامعه روشنفکری که نمیخواهد مطابق با سیاستهای حاکمیتی خودش بکنه. و مسئله چون مسئله آزادی خواهیه، خیلی این قصه ارزشمنده. و اگر دقت کنید ما مثلا خبر اینو داشتیم که کولومبیا قطع کرد دعوتش با رژیم صهیونیستی. کولومبیا نه کشور مسلمان است، نه کشور آسیایی است، نه در منطقه است و اصلا یه کشور دوری است در قاره آمریکا.
بله.
یعنی این نشان میدهد که آزادی خواهی به خصوص اون کشورهای اون منطقه که خیلی روی این براشون مهمه، موضوع ارزشمندیه و فلسطین نماد این آزادی خواهیه ولو اگر انقدر مظلوم و بیدفاع باشی.
بله.
واسه این همین ما واکنش های متعددی رو داشتیم، به خصوص بعد از حادثه بیمارستان. الحق بعضی از سلبریتی های ما هم دیگه بعد از حادثه بیمارستان وارد شدن، حرف زدن. ولی پیش از این ما مثلا کریم بنزما رو داشتیم که حتی حرف سر این شد که توپ تلاش رو ازش بگیرن.
اصلا خیلی عجیب بود این خبره. یعنی یه سناتور فرانسوی برگشته گفته چون کریم بنزما از فلسطین حمایت کرد باید توپ تلاش رو بسیم.
انقدر سعی میکنن که هزینه رو بالا ببرند. چه زمانی هزینه میره بالا؟ زمانی که مثلا ما راهنمای رانندگیمون چی میشه که هزینه رو میبره خیلی بالا؟ زمانی که تخلف زیاد بشه. وقتی آزادی از فلسطین داره شیوع پیدا میکنه، مثلا آزادی فلسطین شیوع پیدا میکنه،
تبدیل به گفتمان غالب وقتی داره میشه دیگه اونورم.
پس شما باید هزینه رو انقدر ببری بالا که هر کسی جرأت نکنه درموزش حرف بزنه از ترس این جریمه. یعنی حتی اگر تو نمیتونی به قلب ها نفوذ کنی چون ایدئولوژی قوی نداری، پس تو فقط با جریمه میخوای ساکت کنی. اوکی، هر چیزی که هستی توی دل خودت نگه دار.
درسته.
واسه همین همچین پیشنهادهایی میشه. کسی که ببین، ما بی بی سی عربی رو داشتیم که خبرنگارهایی که لایک کردن همدردی و مردم مظلوم فلسطین رو معلق کرده.
بله. یا مثلا همین عکاس رویترز، یکی از اتفاقات.
بله بله، واقعا خیلی عجیب بود.
ببینید واقعا مردم خیلی این ماجراها قابل تأمله که رویترز عکاسش توی ماجرای همین جنگ اخیر به گلوله اسرائیلی ها کشته شد ولی رویترز حتی خبر فوت عکاس خودش رو اعلام نکرد. اصلا چقدر همراهن اینا با رژیم صهیونیستی.
تو خبرنگار عکاست برای تو رفته و تو حتی گردنش نمیگیری.
حتی آره، حتی خبرش
رو توی رسانت اسمش رو اعلام نمیکنی. یعنی انگار به رسمیت نمیشناسی. رسمیت عکاست برات مهمتر از یک رژیم قاسبی میشه که
بله.
این همه ازش جنایت.
حالا آدم ها و هنرمندان منطقه خودمون چطور بودن خانم؟
ببینید، من هنرپیشه های ترکو که خب در حال میدونید که ترکیه خیلی سیاست دولبه ای داره. ترکیه دوست داره جز اتحادیه اروپا بشه، بعد از این ور نمیدونه که پس وجهه مسلمانی خودش رو چیکار کنه. خب این وجهه مسلمانی از ادعاهای آقای اردوغان دیگه. بله. و این همه هم داره دولتش تو سیستم فرهنگیش هزینه میکنه، فیلم میسازه برای جهان اسلام. چرا اصلا ما این فتح و فتوحاتی که زمان عثمانی داشتیم باعث گسترش اسلام در منطقه شده؟
بله.
از این حرفا. از اون طرف یه کمک‌های به اسرائیل میشه، از این طرف یه موضع اینجوری میگیره. ولی خب هنرمندای ترکی بودن که مثلا بوراکوس چیویت رو من دیدم که سرشناس ترین بازیگر ترک است، واکنش نشون داد. یکی دیگه از هنرمندای ترک رو دیدم که اصلا عکس نتانیاهو رو گذاشته بود توی یه استخر خونی، چون باز یکی از احتیاطایی که حالا هم هنرمندای ما میکنن که انگار نه سیخ بسوزه نه کباب، نه به جنگ میگن، ما از جنگ بدمون میاد.
بابا یکی از هنرمندای ما نوشته عکس گذاشت، اصلا من واقعا حیرت میکنم، نوشته لعنت به جنگ، لعنت به خاورمیانه. اصلا آقا تو واکنش نشون نده قربونت برم.
ببینید کسی که در زمان جنگ، اون هم چنین جنگ نابرابری، حرف از صلح میزنه، صلح رو دوست نداره، بزدله، عافیت طلبه.
بله.
دوست داره عافیت طلب باشه، پناه میبره به واژه صلح.
بله.
بزکش میکنه. اگر نه الان میگم ما هنرمندای ترکیه داشتیم که اینم بگم سیستم ترکیه خیلی سیستم مهربونی نیست که شما خلاف، بله خیلی شما خلاف سیاست گذاریاش حرکت کنید، سیستم اصلا سیستم مهربونی نیست.
آره.
سریال های امنیتی اطلاعاتی بوده ساخته شده که در اوج خودش مجبور شدن که تمومش کنن.
آره،
به خاطر اینکه مثلا اون کاراکتر حالا مطابق می نرفته. ولی من دیدم
این...
تو خیلی علنی ضد اسرائیل دارن تولید محتوا میکنن و خب این نشون میداد که خشم از اسرائیل محدود به کشورم.
بله.
و یا حتی کشورهای مثلا عربی نیست.
این آشپزه معروفه هم
بوراک، بله آقای
بوراک، آره بوراک هم
بوراک بوراهای مختلف طرفدار فلسطین بوده.
آره بوراک اصلا مفصل درباره فلسطین همیشه، ولی این بارم دیدم که جز اولین نفرهایی بود.
بله،
که
بله.
حمایت کرد، ولی خب همچنان توی داخل کشور خودمون خیلی ها بودن که درباره من یه چیزی بگم. خانم همتی، خب واقعا بعد از به خصوص این فاجعه انسانی بیمارستان معمدانی، عده‌ای از هنرمندان ما واکنش نشون دادن، ولی خیلی سلبریتی هایی رو ما داریم در میان سینماگران کشورمون که نسبت به افزایش عوارض خروج از کشور که مثلا 5-6 سال پیش اتفاق افتاد واکنش نشون دادن، نسبت به آتش سوزی جنگل های استرالیا که باعث شد یه تعدادی کوالا بمیرن واکنش نشون دادن، اما درباره فاجعه انسانی غزه سکوت کردن. اسم این سکوت دیگه، به قول خانم همتی، اسم این سکوت این دیگه نه به جنگ و نمیدونم صلح طلبی نیست، اسم این بزدلیه و شما باید پاسخگو باشید در برابر افکار عمومی درباره این که شما درباره کوالاها حرف زدین، درباره عوارض خروج از کشور حرف زدین، ولی درباره فلسطین جرأت نکردین حرف بزنین و به یاد ما و به یاد تاریخ میمونه این اتفاقات. واقعا
درسته، ببین یه سیاست فکری وجود داره که فکر میکنه صلح صلحو میاره، یعنی فکر میکنه که من اگر بگم من طرفدار صلح هم سمتت گل پرت میکنم، صلح طلب میشی و قرار نیست جنگی رو ببینی.
بله.
تجربه های تاریخی ما نشون داده برعکس، مگر یاسر عرفات نبوده.
آره
اون
بابا.
که دیگه سردمدار ماجراها بود. یه توهمی، یه تصور غلطی وجود داره.
یه صورتی که بازی اینا میخوان در بیارن.
اتفاقا جنگ ها پیش میان خیلی اوقات برای صلح. یعنی شما وقتی بهت حمله میکنن در جنگ تحمیلی میتونی بگی جلوی گلوله بشین بگو صلح.
آره اینا شوخی خانم،
اتفاقی بیفته.
این نگاه های صورتی همون به درد لایک اینستاگرام میخوره و توی دنیای واقعی ابدا نمیتونه کار رو ببره جلو. خانم همتی از شما خیلی ممنون،
سلامت باشید،
خدا حفظتون کنه، شما رو به خدا میسپارم، خدا حافظ،
قربان شما، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. ما توی این قسمت از سینماچی توی روزهایی که کاممون تلخ از جنایت‌های فاجعه بار و تاریخی رژیم صهیونیستی در غزه، درباره بسامد و پیوست این جنگ در سینما و هنر حرف زدیم، درباره این که در ایران خودمون، در میان هنرمندان خودمون و در میان هنرمندان جهان این ماجرا چه واکنش‌هایی داشت. امروز به طور خاص و ویژه به جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی پرداختیم و دلم میخواد که با یکی از سروده های غسان کنفانی این برنامه رو به پایان ببریم. کاش بچه ها نمی مردند، کاش برای مدتی کوتاه به آسمان می رفتند و آنگاه که جنگ تمام شد سلامت به خانه باز می گشتند و وقتی پدر و مادرشان می پرسیدند کجا رفته بودید، می گفتند رفته بودیم با ابرها بازی کنیم.
موکت فیروزه یزد، تولید کننده موکت چاپ دیجیتال و نمدی در ایران، با فناوری و دانش روز دنیا، با سالها تجربه. موکت فیروزه یزد، شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر چند لایه، پلی‌استر تکسچره، تربیرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات به‌روز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. قدرت یه ملت توی چیه؟ یه ملت چطور میتونه قدرتمند باشه؟ خیلی از ملت‌ها، رهبرها، دولت‌ها، نظریه پردازها، روابط بین الملل در پی پاسخ به این پرسش هست. چرا که پاسخ به این پرسش هر ملتی رو میتونه به امنیت پایدار، اعمال حق حاکمیت و استقلال که مهمترین لوازم پیشرفت هر ملتی هستن، راهنمایی کنه. ملت‌های ضعیف همیشه توی ناامنی، بدون حق اعمال حاکمیت، توی وابستگی و در عقب افتادگی و عقب نگه داشتگی به سر میبرن. گوهر امنیت توی صدف قدرتمندی یک ملت شکل میگیره. اگه ملتی قدرتمند نباشه، در تلاطم اراده کشورهای مستکبر دچار چالش میشه و از بین میره. حالا توی نظریه های جدید، جمعیت، وسعت سرزمینی، دولت و حاکمیت مهمترین عناصر شکلگیری قدرت یک ملت معرفی شدن. ملتی که جمعیت بیشتر داره، قلمرو بزرگتر داره، دولت توانمندتر و حاکمیت ملی منسجمتر، این کشور میتونه ادعا بکنه که صاحب قدرت. جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده شاخصهای متعارف قدرت خودش رو ارتقا بده. تأکید روی افزایش جمعیت و توجه به آموزش و پرورش برای توانمندسازی جمعیت و تنظیم اسناد بالادستی برای رسیدن به اهداف انقلاب و بهبود ساختار حکومت و توانمندسازی قدرت نظامی، همشون در جهت افزایش قدرت ملت ایران بوده تا بتونه توی امنیت پایدار راه پیشرفت خودش رو تنظیم کنه. اما نکته‌ای که جمهوری اسلامی رو نسبت به بقیه دولت‌ها و ساختارهای سیاسی متمایز میکنه اینه که قدرت جمهوری اسلامی مردم بنیانه. این یعنی چی؟ یعنی مهمترین داشته جمهوری اسلامی برای قدرتمند بودن در بین همه مؤلفه‌هایی که خدمتتون گفتم مردم.
مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمری بگیران بازنشسته تعلق می گیرد. در پژوهش توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرن بیستم که توسط دارت گوسان و کان سولو انجام شده، مشخص شده است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای این سازمان، افزایش نرخ باربری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است.
پیر بوردیو سن و سرمایه رو شناسایی کرده در هر کشوری که عبارتن از این ستا مورد که خدمتون میگم: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی، که بیگه همه این سرمایه ها، همه این سن و سرمایه برپایه مردمه و اگر جمعیت یک کشور رو به رشد باشه، رو به تعالی باشه، میتونه روی هر سن و سرمایه، یعنی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برپایه مردم، برنامه ریزی و حساب باز بکنه. اگر شما جمعیت رو به رشد داشته باشید، اگر جمعیت موجودتون اکثرش رو جوانها تشکیل بدن، طبیعتاً شما میتونید با دست باز و با ریسک بیشتری برای موفقیت کشور در آینده قدم بردارید و برنامه ریزی بکنید و این اتفاق رقم نخواهد خورد الا با اجرای سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت. به امید ایران جوان، خیر بشه.
ساعت 22، اینجا تهران، رادیو جوان رو میشنوید.
اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانه. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی میگشاید.
اساسی‌ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین، البته امروز به حمد الله شاهد